22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 25 مهر ماه سال 1401 برابر با 17 اکتبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 60 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. رادیو فردا نیمه شب دوشنبه 25 مهر ماه یکی از زبده‌ترین همکاران خود را از دست داد. رضا حقیقت نژاد که در چند ماه گذشته با بیماری سرطان دست به گریبان بود، نیمه شب گذشته در سن 45 سالگی در برلین در آلمان درگذشت. رضا روزنامه‌نگاری را از ایران و در نشریات محلی آغاز کرد، اما خیلی زود به رسانه‌های سراسری راه یافت و وارد دوره اثرگذار از تجربه حرفه‌ایش شد. رویدادهای متأثر از اعتراضات سراسری پس از انتخابات مناقشه برانگیز 1388 و تشدید فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در کشور، او را مانند بسیاری از روزنامه‌نگاران هم نسلش به خارج از کشور ناچار کرد. و از آن زمان او فصل دیگری از فعالیت حرفه‌ایش را با تمرکز بر اطلاع رسانی دقیق و حرفه‌ای به مخاطبان ایرانی آغاز کرد. رضا حقیقت نژاد در ادامه این مسیر در فروردین 1398 به رادیو فردا پیوست و در بیش از 3 سال همراهیش با رادیو فردا همواره به اصل اطلاع رسانی صحیح و شفاف و مقابله با خبرهای نادرست و ضد خبر متعهد بود. رادیو فردا با تسلیت به خانواده و به همه دوستان رضا حقیقت نژاد خود را در این سوگ شریک می داند. تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده از اوین، یکی از بدنامترین زندان‌های ایران، جزئیاتی از ابعاد آتش‌سوزی گسترده در آن را در شامگاه 23 مهر نشان داده است. عکس‌های گرفته شده توسط یک گروه ماهواره‌ای که از سوی کارشناسان خبرگزاری آسوشیتد پرس مورد ارزیابی قرار گرفته نشان می‌دهد که سقف یکی از سازه‌های بزرگ در بخش شمالی زندان اوین سوخته است. قوه قضایی جمهوری اسلامی که کماکان مدعی است این سازه محلی برای حبس زندانیان جرائم مالی و سرقت بوده است، روز دوشنبه تایید کرد که شمار قربانیان حریق به 8 تن افزایش یافته. پیشتر نیز از وجود 61 زخمی در میان زندانیان این بند خبر داده شده بود. در بسیاری از ویدیوهای انتشار یافته مربوط به رویدادهای شنبه شب، همچنین کاروان طولانی موتورسیکلت‌هایی که ظاهراً نیروهای یگان ویژه سواران بوده و سایر نقاط تهران به اوین اعزام شدند، دیده می‌شد. با گذشت 1 ماه از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات در مناطق مختلف ایران روز دوشنبه ادامه یافت. دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر با شعار هی کشتن و تیر زدن اوین رو آتش زدن، اعتراض خود را به حملات نیروهای امنیتی و حکومتی به زندانیان زندان اوین ابراز داشتند. از دانشگاه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد تهران واحد پردیس نیز خبر از آغاز تجمعات می‌رسد. در ویدیوهای منتشر شده دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران در حال سر دادن شعار بسیجی برو بیرون دیده می‌شوند. از اردبیل خبری مبنی بر حمله لباس شخصی ها به بیمارستان خمینی این شهر در بامداد دوشنبه به دنبال اعتراض دانشجویان علوم پزشکی اردبیل می رسد. همچنین تصاویری از تجمع در دانشگاه آزاد شهر کرد منتشر شده. در تصویر دیگری در اقدامی نمادین، حوض پارک ملت مهاباد به رنگ خون در آمده است. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت آنچه که در ایران می‌گذرد غیر قابل قبول است. جوزپ بورل در یک نشست خبری با اشاره به تحریم 4 نهاد و 11 مقام ارشد نظامی و امنیتی ایران تاکید کرد که این یک پیام سیاسی جدی برای حکومت ایران است.
sí que le van a importar porque tienen un efecto político, mandan un mensaje.
اولا این یک پیام سیاسی جدی برای حکومت ایران است و درست است که یک شب زندگی مردم ایران و مشخصا معترضان ایرانی را حل نمی‌کند، اما این بخشی از یک روند سیاسی است. این آخرین تصمیم در این زمینه نیست، اما آغاز یک روند است که غیر قابل قبول بودن آنچه در ایران می‌گذرد را نشان می‌دهد.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه 4 نهاد و 11 مقام ارشد نظامی و امنیتی ایران و عیسی زارعپور وزیر اطلاعات ارتباطات را به دلیل نقش آنها در سرکوب گسترده اعتراضات مردمی تحریم کرد. به گزارش سایت شورای اروپا، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس امروز خود پلیس امنیت اخلاقی، بسیج مستضعفین، قرارگاه دفاع سایبری سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کردند. اتحادیه اروپا اعلام کرده از ایران انتظار دارد فوراً سرکوب خشونت‌آمیز علیه معترضان مسالمت‌آمیز را متوقف، بازداشت شدگان را آزاد و به محدودیت‌های اعمال شده بر جریان آزاد اطلاعات از جمله دسترسی به اینترنت پایان دهد. و بالاخره که شمار امضا کنندگان کارزار اینترنتی فراخواندن سفرای جمهوری اسلامی و اخراج مقامات جمهوری اسلامی خطاب به سران گروه 7 در کمتر از تنها یک روز به حدود 192 هزار نفر رسیده. در این فراخوان که عصر یک شنبه منتشر شد، از وزرای امور خارجه کشورهای بریتانیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا خواسته شده که در اعتراض به رفتار غیر قانونی و غیر انسانی با معترضان در ایران، این دولت‌ها سفرای جمهوری اسلامی یا نمایندگان آنها در سازمان‌های بین‌المللی را فوراً افراد نامطلوب خوانده و از کشورهایشان اخراج کنند.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر کم موضوع، تصویر یا ویدیویی درباره اعتراضات اخیر در ایران دارید، میتونید با ما و مخاطبان ما به اشتراک بذارید به آدرس @fardagram یا برای اینستاگرام ما بفرستید instagram.com/radiofarda. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار با سابقه و عضو تحریریه رادیو فردا درگذشت. رئیس قوه قضاییه میگوید آتش سوزی در زندان اوین کار دشمن است. و ده‌ها نهاد حقوق بشری خواستار مستند شدن برخوردهای خشونتبار حکومت ایران با معترضان شدند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. رضا حقیقت نژاد از روزنامه‌نگاران شناخته شده و عضو تحریریه رادیو فردا شامگاه شنبه در 45 سالگی چشم از جهان فرو بست و تمامی دوستدارانش را داغدار کرد. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، و ابتدا از او پرسیدم چه تصویری از رضا در ذهن دارد.
امروز روز خیلی تلخیه برای همه ماها. ناگفته پیداست که از دست دادن یک همکار میتونه، اون هم در فضای فعلی و در به اصطلاح غربت، میتونه چقدر هولناک باشه، خصوصا با ویژگی‌هایی که از رضا هممون میشناختیم و سراغ داشتیم. تصویری که از رضا توی ذهن من مونده یک کاراکتر روزنامه‌نگار خستگی ناپذیر در زمینه آگاهی رسانی متعهد هست و در عین حال یک فرد مطبوع، خونگرم، صمیمی و بسیار محترم. خیلی شخصیت گرم و جذابی داشت، دوستان خیلی زیادی داره رضا و من خودم حالا به سهم خودم خوشحالم که این بخت رو داشتم که باش همکار باشم. تمام کسانی که باش کار کردن یا دوست بودن، در ارتباط بودن، تایید میکنن که شخصیت بسیار مطبوع و دلنشینی داشت. و مطمئنن تصویری که به لحاظ ظاهر، به لحاظ ایماج ازش توی ذهن میمونه، اون لبخند همیشگی هست، یک با یک تبسم بسیار گرمی در مورد هر چی صحبت میکرد و جاش به شدت خالی خواهد بود در رادیو فردا بیشتر دیدی.
نیوشا، از سابقه حرفه‌ای رضا بگو که از کجا شروع کرد و چطور به رادیو فردا ختم شد کارش.
رضا مثل خیلی از روزنامه‌نگارهای دیگه‌ای که در رسانه فارسی زبان خارج از کشور کار می‌کنن، کارش رو با روزنامه‌های داخل ایران شروع کرد. سال‌ها در روزنامه‌های مختلف قلم می‌زد، می‌نوشت، تا اینکه به هر حال او هم مجبور شد که مثل بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران در تبعید بخواد باقی زندگیش رو بگذرونه. متاسفانه باقی زندگی کوتاهش رو، و چقدر دردناکه گفتن هر کدوم از این کلمات. با موج مهاجرت روزنامه نگاران از ایران، رضا هم یکی از کسانی بود، یکی از قربانیانی بود که صرفا به خاطر کار حرفه‌ایش مجبور شد ایران رو ترک بکنه. خارج از ایران با یکی دو رسانه کار میکرد، تا اینکه به هر حال با رادیو فردا شروع به کار کرد و حدود 3 سال پیش ما شانس این رو پیدا کردیم که رضا رو اینجا پراگ بیاریم و رسما همکاریش رو به عنوان یکی از اعضای ثابت تحریریه رادیو فردا شروع بکنه. اینجا در بخش وبسایت کار میکرد رضا به طور عمده، یکی از دبیران وبسایت رادیو فردا بود، ولی در این حال همونطوری که شنونده های ما حتما خودشون هم شنیدن، در رادیو، در تلویزیون حضور بسیار فعالی داشت. گذشته از اینکه دبیر بود در وبسایت، خب طبیعتا همونجوری که میدونیم مطالب تحقیقی پرشماری رو منتشر کرد، نوشت در رادیو در مورد مسائل داخلی ایران، در مورد هرم قدرت در ایران مصاحبه های پرشماری باهاش داشتیم، در تلویزیون هم همینطور. ولی اون چیزی که رضا رو خیلی ویژه و خاص میکنه کاراکتر روزنامه نگاریش و مشخصه ها و مؤلفه هاییه که به نظر من، به زعم من، مجموعش ازش یک روزنامه نگار منحصر به فرد ساخته بود. روزنامه نگاری رضا که بی تردید یکی از درخشان ترین خبرنگاران، روزنامه نگاران سیاسی ایران بود، از یک اطلاعات، دامنه اطلاعات بسیار گسترده و بسیط در زمینه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، مافیای سپاه، امپراتوری بیت رهبر جمهوری اسلامی، معادلات و زد و بندهای پشت پرده سیاسی، جناح بندی ها و اساسا آناتومی قدرت در حکومت فعلی بود، که واقعا این دامنه اطلاعات برای هر روزنامه نگاری رشک برانگیزه. و در کنار این شناخت بسیار گسترده‌ای که داشت، شم و کارکشتگی بی نظیری داشت در دروازه‌بانی خبر و ستیز با ضد خبر، که برای روزنامه نگاران حرفه‌ای و روزنامه نگاران مستقل این روزها با پروپاگاندای جمهوری اسلامی، این سالها با پروپاگاندای جمهوری اسلامی و کمپین‌های ضد خبر و دیسینفورمیشن که به راه میندازه، تبدیل شده به حوزه تمرکز اصلی. و رضا در این زمینه بسیار دقیق کار میکرد، به جنگ با ضد خبر میرفت با تعهد ویژه‌ای که به انصاف داشت و مؤمن موندن به حقیقت. میتونم بگم که مطالب تحقیقی و تحلیلی رضای حقیقت نژاد کالبد شکافی و رمزگشایی بود از نهانترین لایه های قدرت در ایران، نور انداختن روی تاریکترین لابیرنت های تو در توی نظام جمهوری اسلامی، و تبحری داشت در پیدا کردن زوایای دیده نشده یا کمتر دیده شده در مواجهه با هر رویدادی، که مجموعه اینها در کنار قلم شیوا و شسته رفته و تمیزی که داشت، خب با مخاطب بسیار سریع ارتباط برقرار میکرد و او رو تبدیل کرد به یکی از شناخته شده ترین نویسندگان رسانه، نه تنها بین اهالی رسانه، دستندرکاران رسانه، که بین مخاطبان، با مخاطبان طرفداران چند صد هزار نفری که فقط خودش در شبکه‌های اجتماعی داشت، به طور مستقیم، حالا گذشته از مخاطبانی که در رسانه رادیو فردا دنبالش میکردن.
اشاره کردی به عشق و علاقش به کارش و همینطور ویژگی‌های کارش. با اینکه تو بستر بیماری بود، ولی اعتراضات اخیر ایران رو هم همچنان دنبال میکرد و توییت میزد.
همینطوره، هیچ وقت جدا نشد از عشقش که کار رسانه بود و هیچ وقت دور نشد از دنیای سیاسی ایران، با اینکه خب بیماری سختی داشت، بیماریش بیماری متاسفانه سنگینی بود و روزهای تلخ و سختی رو پشت سر گذاشت و ما هم شاهدش بودیم. ولی حتی در اون سخت‌ترین شرایط هم همونطوری که میگی به درستی ارتباط خودش رو حفظ کرد و همون نگاه دقیق و موشکافانش رو با مخاطب در مورد تحولات اخیر داشت که خب مثل همه اهالی رسانه، مثل همه مردم ایران با هیجان و با اشتیاق خاصی دنبال میکرد. این هم جز ویژگی‌هاش بود. اساساً تعهدش به کار فراتر از یک شغل بود، صرفاً عشقش بود، بسیار حس عمیقی داشت نسبت به کار. من یادم میاد به عنوان مثال کار زیاد اینجا انجام داده دیگه، رضا کارهای مؤلف زیادی انجام داده و کارهایی که مرجع هستن، مثلا یکی از کارهای تحقیقی که انجام داده در مورد دولت پنهان که در واقع ساختارشناسی بیت علی خامنه‌ای هست، رهبر جمهوری اسلامی، یکی از مراجع هست. یه کار دیگه‌ای که انجام داده بود به عنوان مثال فایل صوتی محرمانه‌ای که رادیو فردا به دستش رسید و از گفتگوی فرمانده وقت سپاه محمد علی جعفری و یکی از فرماندهان بود که خب خیلی اتفاق بزرگی بود، نور مینداخت بر فساد نهادینه شده در بالاترین رده‌های سپاه پاسداران. رضا اون موقع در مرخصی بود توی سواحل یکی از کشور اروپایی، بعد از یک دوره طولانی کار طاقت فرسا و فشرده رفته بود و چند روز قرار بود مرخصی باشه که ما اون مرخصی رو در واقع متاسفانه نذاشتیم ازش لذت ببره. یادم میاد که باش صحبت کردم، گفتم رضا یک همچین چیزی هست و تو رو نیاز داریم براش، به خاطر اینکه میزان احاطش به ساختار قدرت و نظام سپاه پاسداران بی رقیب بود بین تمامی روزنامه نگاران، من صفت مطلق به کار میبرم، بی رقیب بود. و او هم 4 روز 5 روز که رفت بود مسافرت، تفلک قبول کرد تو اتاق هتلش نشست، چون به خاطر اینکه فایل بزرگی بود، بعد این کاملا به اصطلاح موشکافی میشد و خیلی دقیق، به خاطر اینکه خیلی حساس بود بعد کار میشد. 4-5 روز مرخصیشو نشست تو هتلش، از هتلش بیرون نرفت، خودش رو زندانی کردن تو و کار رو انجام داد. میخوام بگم این تعهدی که میگی در طول تمامی این چند سالی که با رضا کار میکردیم کاملا مشهود بود،
جاش خالی خواهد بود.
همینطوره و من از این فرصت استفاده میکنم و به عنوان یکی از اعضای این تحریریه، به عنوان یکی از همکاران رضا و به نمایندگی از همکاران داغدارم اینجا به سایر دوستان رضا حقیقت نژاد تسلیت میگم. به خانوادهش، جاش بین ما خالی خواهد بود ولی کارهایی که انجام داده مطمئنن ماندگار.
صحبت‌های نیوشا بوراتی سردبیر رادیو فردا رو می‌شنیدید درباره درگذشت رضا حقیقت نژاد از روزنامه‌نگاران شناخته شده و عضو تحریریه رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
غلام حسین محسنی اجری، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بدون توضیح درباره دلایل آتش سوزی شامگاه شنبه در زندان اوین تهران آن را به عوامل دشمن نسبت داد. وضعیت زندان اوین در شمال تهران از شامگاه شنبه و بعد از انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی از بروز حریق در آن مورد توجه مردم ایران و افکار عمومی در جهان قرار گرفت. سفیده بهکام همکارم، خبرنگار رادیو فردا، که این خبر رو دنبال کرده، الان در استودیو همراه با ماست. سفیده، بپردازیم اول به صحبت‌های امروز آقای محسنی اژه‌ای.
نوشین، غلام حسین محسنی اژه‌ای در جلسه هفتگی شورای عالی قضایی آنچه در زندان اوین روی داد رو جنایتی خوند که به گفته او به دست شماری از عوامل دشمن انجام شده، ولی مشخص نکرد که منظورش کی هست یا چی هست از عوامل دشمن. بر اساس روایت رسمی حکومت که به شکل مستقل البته قابل تایید نیست، دست کم 8 نفر در این آتش سوزی که شنبه شب در زندان اوین روی داده جان خودشون رو از دست دادن. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون اون که هویت این افراد رو مشخص بکنه مدعی شده که همه اونها جزو محکومان ناشی از سرقت بودند و باز هم ادعا کرده قوه قضاییه که در جریان این رویداد یک کارگاه و یک سالن اجتماعات آتش گرفته.
سپیده، میخوای یه اشاره هم بکن به اونچه که گفته شده اتفاق افتاده در زندان اوین؟
ببین، شامگاه شنبه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون میداد که زندان اوین دچار آتش سوزی گسترده‌ای شده. همینطور در این ویدیوها صدای انفجار و تیراندازی پیاپی شنیده میشد. یک روز بعد مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که در جریان درگیری و آتش سوزی که شنبه شب در زندان اوین روی داده، شماری از زندانیان که همونطور که اشاره کردم اونها رو جرایم زندانیان جرایم خشن و خطرناک خوند، قصد فرار از زندان رو داشتن، اما با وجود تمهیدات حفاظتی که وجود داشته اونطور که قوه قضاییه اعلام کرد موفق به فرار نشدن. برخی رسانه‌های داخلی اعلام کردند که شورش در گرفته در میان زندانیان، از بند 7 شروع شده و بعد به بند 8 کشیده شده. خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه هست گزارش داد که در بند 7 زندانیانی نگهداری میشن که از زندانیان جرایم خشن هستند. از سوی دیگر تیم‌های خبری اعزامی از سوی شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی در واقع مدعی شدند که درگیری میان خود زندان، در واقع درگیری بین زندانیان بند جرایم مالی سبب این آتش سوزی شده. گزارش‌های ضد و نقیضی به هر حال منتشر شد از اینکه می‌خواستند شماری فرار بکنند یا درگیری بوده، آتش سوزی شده اینا، و افرادی اما که در زندان اوین قبلا زندانی بودند تاکید کردند که بسیاری از این فیلم‌هایی که منتشر شده توسط صدا و سیما و اظهارات مسئولان پر از تناقض هستش. این رو هم اشاره بکنم که در مورد این تناقض‌ها وبسایت ایران وایر هم یک گزارشی داشت که به طور مفصل به این موضوع پرداخته. من هم تلاش کردم که با خبرنگار این رسانه گفتگوی داشته باشم که در اون گفتگو خانم آیدا قجر بیشتر درباره این تناقضات صحبت می‌کنه و از جمله در مورد اینکه فیلم‌هایی که نشون داده میشه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و گفته میشه که توی خیاط خونه در واقع زندان اوین آتش سوزی شده اصلا ربطی به اون بخش نداره، مربوط به اندرزگاه 4 هست، و همینطور چرخ خیاطی هایی که نشون داده میشه اصلا هیچ گردی از خاکستر آتش روشون نیست، و همینطور اشاره شده به این که در واقع اتفاقاتی که در زندان اوین افتاده شنبه شب خیلی از پیشتر از اونها برنامه ریزی شده بوده و زیر نظر رئیس زندان به نام هدایت فرزادی هست. آقای فرزادی از پنجم شهریور 1401 بر صندلی ریاست زندان اوین تکیه زده. به هر حال اتفاقاتی که افتاد و اخبار ضد و نقیضی که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت، از جمله در سطح بین الملل. سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه خواستار تحقیق مستقل تحت نظر سازمان ملل شد برای رسیدگی به کشتار معترضان و اتفاقاتی که در زندان اوین افتاد.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و آخرین اخبار مربوط به بروز حریق در زندان اوین و هنوز ما روایت قابل اعتماد و تایید شده ای از طرف خبرنگاران مستقل نداریم. اما نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
مگه کرین شماها؟ که مردم ایران خواستشون اینو نمیخوان شماها رو. تکلیف تو روشن میکنم، فکر نکنین با پرروی و زور میتونین بمونین. یه روزی آبروی نسبی به دروغ اونم کسب کرده بودین، مردم گل گذاشتن سراتون، گفتن بفرمایید، بعد دیدن به ششم رو خود باخته، عاشق افکار خودتون، متوهم، بی مذهب، بی فرهنگ و بی وطن هستید.
پیش از ساعت 10 با ماشین رسیدم دم اوین. گذشت‌گاور زده بودن، خیلی شلوغ بود. گردانای بسیج هم داشتن، اونجا مردم رو سرکوب میکردن. یه 100 متر اونورتر از جایی که گردانای بسیج راه بسته بودن، یه عده وایساده بودن. رفتم ازشون پرسیدم، گفتم شما خانواده زندانی ها هستین؟ بهم گفت اینا همه برادر و خواهرای ما. یه وقتی توی یادگار جنوب ماشینا بوق می‌زدن، اون بغل تو ارتفاع خونه‌ها اومده بودن بیرون تشویقشون می‌کردن. این همدلیه بی‌نظیره، بی‌نظیر. فقط خواهش می‌کنم نذارید که لابی‌های جمهوری اسلامی تو خارج اکتیویستا رو مورد هجمه قرار بدن. این انقلاب که پیروز بشه تو دنیا مثل بمب می‌ترکه، یه چیزی میشه مثل صوت آپارتاید. آینده ایران و ایرانی.
ضحاک، سخنم با توست. این درخت قوی جمهوری اسلامی، تنه این درخت سرانجام تابوت تو و هوادارانت خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
43 سازمان حقوق بشری روز دوشنبه در بیانیه مشترک خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران شدند. این نهادهای حقوق بشری بر مستند کردن خشونت‌های حکومت ایران در سرکوب معترضان تاکید کردند. بیشتر در این رابطه گفتگویی داشتم با رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند و از بنیادهای امضا کننده این بیانیه.
هدف از این جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایرانه که امضا کنندگان این بیانیه فکر میکنن که یک بحران پاسخگویی هست که باعث میشه که هر بار خشونت رفتار بسیار خشنی با معترضان داشته باشند مقامات جمهوری اسلامی، و البته فقط هم برای رفتار با معترضان نیست، ولی این که سال یک سال بعد از سال دیگه و 10 سال بعد از 10 سال دیگه هیچ بهای خاصی برای جمهوری اسلامی این رفتار نداشته، باعث شده که خب هی رفتارش بدتر بشه و پاسخگو نبودن یک فرهنگ بشه. بنابراین این جلسه اضطراری برای به وجود اومدن یک نهاد در سازمان ملل، یک نهاد تحقیق که در طول سال نه فقط بعضی وقتا مثل گزارشگر ویژه، ولی با امکانات بیشتر و با تخصص بیشتر بتونن مستند کنن موارد نقض خیلی سنگین حقوق بشر رو و گزارش بدن و بتونن که مدارکی که جمع آوری میکنن رو با دادگاه های ملی و بین المللی بدن.
چقدر امیدوار هستید که شورای حقوق بشر سازمان ملل به درخواست این 43 نهاد جواب مثبت بدن؟
به هر حال از نظر اخلاقی باید این کار رو کرد، اما میتونم بگم که مثلا بعد از کشته شدن مهسا امینی یک بیانیه‌ای دادن کشورها در مورد این قتل و ابراز انزجار کردن. آب و هوای سیاسی سازمان ملل یک کمی تغییر کرده. من نمیگم که این باعث میشه که ما موفق بشیم، ولی فکر میکنم از 2019 شانسمون بیشتره. یعنی کشورهایی که حاضرن کمک کنن یا لااقل اینطور میگن خیلی تعدادشون بیشتره، چون بعد از آبان 98 هم سازمان های حقوق بشر سعی کردن این کار رو بکنن و خب کرونا خیلی کار ما رو به هم ریخت. الان فرصت مناسبیه. من نمیگم ما حتما موفق میشیم، ولی این یکی از راه‌هاییه که یک پیامی به مقامات جمهوری اسلامی بدن که هم اینجور هم نیست که شما بکشید و ما هم حالا اگه خیلی حوصله کنیم یه ابراز انزجاری بکنیم، ولی هیچ بهای سیاسی برای شما نداشته باشه یا بهای دیگه‌ای برای شما نداشته باشه.
در صورت تشکیل این نهاد تحقیقاتی مطلوب، مطالبه شما از نتیجه گردآوری مستندات درباره برخورد جمهوری اسلامی با معترضان، فعالان مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاران می‌خواهید که به کجا منتهی بشه؟ به چه نتیجه‌ای؟
خب ببینید، این خیلی بستگی داره که قدرت این نهاد چی باشه، یعنی که بستگی داره که چه امکاناتی و چه قدرت اجرایی به این نهاد بدن. این روشن نیست. حتی اگر یه همچین نهادی وجود داشته باشه، باز باید دید که مسئولیتش چی میشه و امکاناتش چیه. ولی خب اگر بخوایم مقایسه کنیم، مثلا وقتی که ما مدارک و مستندات جمع آوری میکنیم برای کشدار 67، دادگاه از مدارک و مستندات ما مرتب استفاده میکنه، ولی شهود رو میخواد که خودشون بیان و کسایی که زنده موندن یا شاکی ها رو میخواد که خودشون بیان شهادت بدن. یعنی به عنوان مدرک رسمی فقط نمیتونه از مستندات سازمان‌های حقوق بشر استفاده کنه، باید کسی رو داشته باشه که بیاد اونجا شهادت بده شخصا. ولی خب این نهادی که داخل سازمان ملل هست رسمیت داره، بنابراین ما امیدواریم که مستنداتش هم به عنوان مستندات دادگاه بتونن استفاده بشن، حالا چه در دادگاه‌هایی که اگر دادگاه‌هایی باشه در کشورهای مختلف، چه این که اگه یه دادگاه بین‌المللی باشه، چه بعداً در داخل ایران حتی میدونین، یعنی این یک پیامیه به مقامات جمهوری اسلامی که اینجور نیست که همه چی فراموش بشه، دیگه چیزی شامل مرور زمان نمیشه.
اظهارات رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند رو میشنوید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پس از بیش از یک ماه از محدودیت اینترنتی و مسدود کردن چندین ابزار ارتباطی در فضای مجازی ایران، سرانجام شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در بیانیه‌ای خواستار دسترسی آزاد مردم کشور به اینترنت شدند. بیشتر بشنویم در این باره از شاهین بشیری.
نزدیک به 100 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای حوزه علم و فناوری در ایران با انتشار بیانیه مشترکی خواستار دسترسی آزاد مردم کشور به اینترنت و آزادی هرچه سریع‌تر بازداشت شدگان به ویژه فعالان فضای مجازی زندانی شدند. این افراد ضمن اظهار تأسف و نگرانی عمیق نسبت به برخوردهای انجام شده و همدردی با تمامی آسیب دیدگان و خانواده افراد جان باخته، سکوت در شرایط کنونی را بیش از این جایز ندانسته و به مسئولان توصیه کردند که علاوه بر خویشتنداری در برابر مردم، زمینه آزادی هرچه سریع‌تر بازداشت شدگان را فراهم کنند. در این بیانیه که به امضای 96 نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای رسیده، آمده است بازداشت‌های گسترده فعالان فضای مجازی و محدودسازی اینترنت حیات اجتماعی و اقتصادی و امنیت مردم را تهدید می‌کند. درخواست روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای برای دسترسی آزاد مردم به اینترنت در حالی مطرح می‌شود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، پیش از این بارها بر لزوم تداوم استفاده از اینترنت که کسب و کار بسیاری از مردم در آن تأمین می‌شود تأکید کرده بود.
ببینید، این یکی از همون اتهاماتی که آقایون به خاطر منافعشون دارن میزنن. آخه یه چیزی که زمینه کسب و کار مردمه، الان شرایط فضای مجازی اونا شده در واقع ابزار کار مردم، مردم روی این کار دارن در واقع درآمد کسب میکنن. آخه کسی میاد محل درآمد مردم رو تعطیل کنه؟
علاوه بر ابراهیم رئیسی، حتی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در همین زمینه گفته بود:
من میخوام اطمینان بدم به مردم عزیزمون که هیچ کسی در بین سیاستگزاران، تصمیم گیران، تصمیم سازان، مدیران جمهوری اسلامی ایران به دنبال قطع اینترنت نیست، اما فضای مجازی نیاز به قانون داره.
اما چگونه است که سران جمهوری اسلامی به این آسانی و در مدتی بسیار کوتاه وعده های خود در مورد جریان اینترنت را فراموش کردند و چرا حقایقی که در این زمینه وجود دارد، از جمله وابستگی قشر وسیعی از مردم به اقتصاد اینترنتی را نادیده می گیرند؟ فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مقیم بروکسل در بلژیک، در مورد وضعیت پیش آمده به رادیو فردا چنین می گوید:
ما میبینیم که گروه زیادی از کارشناسان و مدیران فناوری و اطلاعات در نامه و بیانیه کاملا روشنی خواستار رفع محدودیت اینترنت شدند و ذکر کردند که این نه تنها موجب از بین رفتن کسب و کار ایرانیان میشه و ضربه هولناک اقتصادی به جامعه ایران میرسونه، بلکه این نقض حقوق شهروندان ایرانیه و همینجور هم تأکید کردن بر آزادی فعالان هایتک و آیتی که اخیراً دستگیر شدند و خواستار آزادی اونها شدند. آنچه که در اینجا نوشته شده و به امضای گروه زیادی از این افراد رسیده، مسئله‌ای که ماها پیش مطرح شد وقتی صحبت از سیانت شهروندان در فضای مجازی شد که به عبارت دیگر محدودیت کامل اینترنت بود، قبل از اینکه افراد فعالان حقوق بشر بیانیه بدن، تا کسانی که کسب و کار و تجارت اقتصادی و دیجیتال دارند بیانیه دادند و گفتند این ضربه هولناکی به استارتاپ ها، شرکت های نوپای ایرانی و کلن اقتصاد اینترنتی در ایران است. و ما میدونیم که این اتفاق الان داره میفته و در کنار اون باید بگیم که حکومت ایران سالها تلاش کرده تا اپ‌های رو و یا حتی سایت هایی رو جایگزین شبکه های اجتماعی کنه که هیچ کارآمدی ندارند و حتی در کنار اینکه اینا میتونن داده های مردم رو در اختیار نهادهای اطلاعاتی بگذارند، حتی نمیتوانند فعالیت ساده ای رو برای اونها و خدمات ساده ای رو برآورده کنند. بنابراین ما در یک بنبست عجیبی قرار گرفتیم و این یعنی نابودی اقتصاد اینترنتی ایران.
امضا کنندگان بیانیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای تأکید کردند که سیاست‌های محدودسازی جریان آزاد اطلاعات هرگز کارآمد نبوده و اجرای تصمیمات رسوایی مانند طرح موسوم به صیانت نتیجه‌ای جز شکست و انداختن کشور به مسیر سنگلاخ تقابن نخواهد داشت. روز دوشنبه محمود لیائی معاون وزیر ارتباطات با اشاره به شکایت‌ها نسبت به شرایط اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام خطاب به شاکیان گفت خودشان باید به فکر می‌بودند و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمی‌کردند. این در حالی است که ابزار مشابه ساخت ایران در فضای مجازی کارایی چندانی ندارد و به خصوص نظر کاربران را در مورد امنیت این ابزار تأمین نمی کند.
اینجا رادیو فرداست.
بیش از 500 نویسنده، هنرمند و کنشگر با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را نسبت به وضعیت عاطفه چهارمحالیان، شاعر و فعال مدنی ابراز کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی شدند. آخرین شعر عاطفه که چند روز بعد از کشته شدن مهسا امینی با مضمون زن، عدالت و آزادی منتشر شد و بارها هم بازنشر شد. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
بیش از 500 نویسنده، هنرمند و کنشگر ایرانی با امضای بیانیه‌ای بازداشت عاطفه چهارمحالیان، شاعر و کنشگر مدنی را محکوم کردند و خواستار آزادی او و دیگر زندانیان عقیدتی در اسرع وقت و بدون هیچ قید و شرطی شدند. عاطفه چهارمحالیان که پیشتر عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بوده، از 11 مهر ماه در تهران بازداشت و در بند 209 زندان اوین محبوس شده است. در بیانیه صادر شده آمده که این شاعر زندانی همچنان از حق انتخاب وکیل محروم مانده و به رغم گذشت روزها هنوز هیچ گونه اطلاعی درباره دلیل بازداشت و اتهامات احتمالی این چهره عمومی به اطلاع عموم و حتی خانواده خودش نرسیده است. همچنین بر اساس این بیانیه کسی از وضع جسمانی و از نحوه نگهداری ایشان در انفرادی یا بند عمومی مطلع نیست. امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن برخورد با تمام شهروندانی که به گناه اظهار عقیده خود جلب و احضار شدند، آمران برخوردهای اخیر با نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان را به تجدید نظر در این تدبیر وارونه و بارها شکست خورده دعوت می کنند. حسین نوشازر، نویسنده، شاعر و منتقد.
من خانم چهارمحالیان رو به عنوان یک شاعر ویژه با شاخک‌های عاطفی حساس می شناسم که موفق شده در شعرش تنش‌های بیرونی رو درونی کنه و برای آنها یک زبان شعری زنانه پیدا کنه، در شعرهایی که تابع قواعد شخصی هستند اما با شعر نو و سرکش ایران هم خویشاوندند. من خانم چهارمحالیان رو به عنوان یک فعال اجتماعی هم میشناسم، یعنی به جای اون که در این خونه شیشه‌ای عمد بشینه که پنجره‌ای به بیرون از خودش نداشته باشه، بین مردم رفته و زندگیش رو وقف مردم کرده. خب این بی اندازه مهمه. مهم هم نیست کجا باشی، مهم اینه که نسبت به درد حساس باشی و خانم چهارمحالیان این حساسیت رو داره. بیشتر از 500 نفر از همکاران ما خواهان آزادی عاطفه چهارمحالیان شدن. منم اعتقاد دارم قاعدتاً جای شاعر در زندان نیست، جای شاعر در بین مردمه. به ویژه فاجعه‌ای که در زندان اوین رقم خورد، خبرهای زد و نقیض و استراباوری که ما از زندان اوین میشنویم منو حقیقتاً بیشتر نگران میکنه. عاطفه چهارمحالیان رو آزاد کنید، زندانیان سیاسی رو آزاد کنید، مبادا گزندی به عزیزان ما برسونید. از کانون نویسندگان ایران هم انتظار داریم تمام قد در کنار همه زندانیان عقیدتی، به ویژه در کنار خانم چهارمحالیان که مدتی هم عضو هیئت دبیران کانون بوده، بیسته. این توقع زیادی نیست.
پیشتر کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیه ای نوشت مسئولیت هر گزندی به جان و سلامت عاطفه چهار مهالیان و سایر بازداشت شدگان بر عهده حاکمیت است و همه آنان باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند. همزمان با سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، نیروهای امنیتی تعدادی از کنشگران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را بازداشت کردند. هنوز آمار دقیقی از همه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر منتشر نشده، اما سازمان‌های حقوق بشری تعداد آنان را هزاران نفر اعلام کردند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روزنامه بریتانیای گاردین روز دوشنبه در گزارشی نوشت دولت بریتانیا همسو با فرانسه تحویل پهپادهای مسلح ایران به روسیه برای حمله به اوکراین را نقض تعهدات ایران در چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 می‌داند. در هفته‌های گذشته دولت اوکراین بارها اعلام کرده که ارتش روسیه در حملاتش از پهپادهای ایرانی بهره می‌برد. دولت ایران ارسال پهپاد به روسیه را تکذیب کرده، ولی مسکو تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است. بیشتر بشنویم در این باره از رضا جمالی.
در حالی که فروش پهپادهای ساخت ایران به روسیه و به کارگیری آنها در جنگ علیه اوکراین خشم کشورهای اروپایی را علیه این اقدام حکومت ایران برانگیخته است، روزنامه بریتانیایی گاردین روز دوشنبه در گزارشی نوشت که دولت بریتانیا همسو با فرانسه تحویل پهپادهای مسلح ایران به روسیه برای حمله به اوکراین را نقض تعهدات ایران ذیل توافق هسته‌ای سال 2015 می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه هفته گذشته فاش کرد پاریس به اطلاعات زیادی مبنی بر استفاده از پهپادهای ایرانی توسط نیروهای روسیه علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین به دست آورده است. در همین زمینه وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه 21 مهر ارسال پهپادهای جنگی از سوی ایران به روسیه را نقض قطعنامه مصوب شورای امنیت سازمان ملل در تایید توافق هسته‌ای سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهانی اعلام کرد. به نوشته روزنامه گاردین، به رغم این باور که پاریس و لندن معتقدند که تهران قطعنامه 2231 شورای امنیت ذیل توافق سال 2015 را نقض کرده، اما این نشریه به نقل از منابع دیپلماتیک آورده که هنوز برنامه فوری برای ارجای این موضوع به شورای امنیت وجود ندارد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید
مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت، قطعنامه‌هایی که پیش از تصویب این قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر شده بود از طرف شورای امنیت لغو شد و اجرای قطعنامه موکول به رعایت شرایطی بود که در سه مرحله در طول اجرای این قطعنامه بعضی از تحریم‌ها شکل برداشتن موقت داشته باشه. من جمله وقتی که مرحله اول این قطعنامه به موقع اجرا گذاشته شد و ظاهرا تحریم‌های تسلیحاتی در مورد نقل و انتقال سلاح‌های سبک لغو شد، این استدلال وجود داشت که جمهوری اسلامی مجاز به صادرات اسلحه نیست و حتی بعد از تصویب قطعنامه و اجرای مرحله اول هم جمهوری اسلامی مکلف بود مطابق نص قطعنامه در صورت مبادرت به ارسال سلاح‌های سبک به کشورهای خارجی کسب اجازه بکنه و بدون اجازه ارسال سلاح مستقیم برای جمهوری اسلامی مجاز شناخته نشده و حالا اعلام میشه که جمهوری اسلامی نه تنها پهپادهای شاهد 136 رو و انواع دیگری از سلاح‌ها رو به عنوان مهمات به روسیه ارسال کرده و این شواهد رو دولت اوکراین ارائه داده به جامعه جهانی، قصد ارسال موشک‌های بالستیک رو هم داره. البته طرف دیگر ماجرا عضو ثابت شورای امنیت یعنی روسیه است که این موضوع رو نه اعلام کرده و نه اون رو تایید میکنه.
همزمان با اعلام موضع دولت بریتانیا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در کنفرانس خبری هفتگی خود بار دیگر ارسال سلاح از سوی ایران به طرف‌های درگیر در جنگ روسیه با اوکراین را رد کرد.
جمهوری اسلامی ایران هیچ سلاحی رو برای هیچ کدام از طرفین جنگ صادر نکرده. جمهوری اسلامی ایران یک طرف جنگ در اوکراین نیست. ما به دنبال راهکار سیاسی هستیم و در این مسیر تلاش کردیم و همچنان تلاش خواهیم کرد.
بر اساس مفاد برجام، ایران در صورت نقض تعهداتش در برجام، کشورهای عضو از جمله کشورهای غربی می توانند با فعال کردن بند موسوم به مکانیسم ماشه در این توافق، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع و تحریم‌های لغو شده علیه تهران را دوباره بازگردانند. بخش مربوط به تحریم کامل واردات و صادرات تسلیحات موشکی و فناوری‌های مربوط به این توافق تا اکتبر سال 2023 ادامه دارد و صادرات و خرید تمامی سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته از جمله پهپاد را شامل می‌شود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
اون چه به عنوان مکانیزم ماشه ازش یاد میشه، جمهوری اسلامی میتونه با استناد